أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل مرحوم شیخ بعد از اینکه چهار احتمال رو در رابطه با تعبیر فذلک الزمن مطرح کرده بودند، احتمال اول و دوم رو کنار گذاشتند و بین احتمال سوم و چهارم اول فرمودن احتمال چهارم ازهره، بعد فرمودن اما هرچند که احتمال چهارم ازهره، اما شما اگر فتاوی فقها رو بررسی کنید، تتبعی در فتاوی فقها داشته باشید، میبینید که فقها ما رضایت فعلی رو معتبر ندانستن و حتی در تصرفاتی که رضایت فعلی وجود ندارد، همین که دلالت نوعیه بر رضا هست، همین رو کافی میدانن در سقوط خیار و این چیزی نیست جز احتمال سوم. بعد شروع کردن نمونه های از عبارات فقها رو مطرح کردن که ببینید شما اینا قائل به احتمال اول و دوم نیستند، یعنی مطلق تصرف رو باعث سقوط خیار نمیدونن، اما اینجور هم نیست که حکم رو دایر مدار رضایت کرده باشن، بلکه تصرفی که ظهور نوعی در رضایت داشته باشه کافی میدونن. عبارات رو خوندیم، رسیدیم به عبارت محقق کرکی، محقق ثانی. یک عبارت از ایشون نقل شد صفحه 106، صفحه 107 یک عبارت دیگری رو نقل میکنن از یه موضع دیگری و قال فی موضع آخر. اینا رو قرار شد سریع تر تمامش کنیم برسیم به بحث بعدی. و قال فی موضع آخر، یعنی محقق ثانی در یه موضع دیگری از جامع المقاصد این چنین می فرمان: ولا یعد رکوب دابت للاستخبار او لدفع جموحها او للخوف من ظالمن او لیردها تصرفن. پس تصرفن میشه مفعول یعد. این موارد تصرف شمرده نمی شود. رکوب دابه برای استخبار، اینکه شما سوار اون حیوانی که خریداری کردید بشید برای اینکه امتحانش کنید، ببینید که چه جور حیوانی است، به درد میخوره یا نه، به درد سوار شدن میخوره یا نه، امتحان. یا برای دفع جموحش، جموح یعنی چموشیه، حیوان چموشیه، تا سوارش نشید یه ذره ندونیدش رام نمیشه. بعضی اسبا اینجوری هم دیگه، بالاخره برای اینکه رام بشه اینقدر جفتک نندازه، باید یه دور سوارش بشن، یه ذره بدوننش، بفهمه که طرف این کار هست، کمی آروم بشه. اگه بدونن که صاحبشون، کسی که در اختیارش هستن، بلد نیست و این کار نیست، به این راحتی تسلیمش نمیشن بعضی از اسبا. حالا این برای کنترل کردن چموشی اون حیوان سوارش شده. اول الخوف من ظالمن، یا حیوانی رو خریده از ترس ظالم، میبینه ماموران حکومتی دارن میان، از ترس سوار میشه که بره دوربر اونها نباشه، یا سوار میشه لیردها، سوار میشه بره حیوانو پس بده. دیروز تو عبارات قبلی بود که شما سوار میشی بری در خونه فروشنده پسش بدی. این موارد تصرف به حساب نمی آیند. بله، البته مفعول یکش نائب فاعل شده دیگه. پس این جور موارد، سوار شدن به این چهار انگیزه، استخبار و دفع چموشی و خوف از ظالم و پس دادن، سواری به این چهار انگیزه تصرف به حساب نمیاد. تصرف به حساب نمیاد نه که تصرف نباشه، تصرف مسخط خیار نیست. ثم قال، سپس ایشون این چنین فرمودن: به هل یعد حمل و حال الاستخبار تصرفن، آیا بار گذاشتن روی حیوان، حمل کردن بار به وسیله یه حیوان برای امتحان کردن تصرف هست یا نه؟ شما خودت سوار نمیشی ولی یک باری رو روی این حیوان قرار میدی ببینی که آیا این حیوان بار خوب میبره یا نه، آیا این تصرف هست یا نه. میفرمان لیس به بعیدن ان لا یعد، بعید نیست که اینم تصرف به حساب نیاید. و کذا لو اراد ردها و حلب حال اخذ اللبن، همچنین بعید نیست که تصرف به حساب نیاد اگر اراده کند پس دادن حیوانو، اما در این حال بدوشد اون حیوان را برای گرفتن شیرش. یعنی میخوای پس بدی حیوانو ولی حیوان رو میاری شیرش رو میدوشی. اینم بعید نیست که تصرف نیاد. علا اشکال ینشع من انه ملکه فله استخلاصه انتها. اینجا یه اشکال وجود داره، یعنی یه منشأی وجود داره برای اینکه ما حکم کنیم به عدم تصرف بودن. اون منشأ چیه؟ منشأ اینه که درسته که این حیوان رو من میخوام پس بدم، نباید تصرف کنم درش، اما شیر این حیوان تو این یه روز که ملک من بوده مال کیه؟ مال منه دیگه. این شیر در ملک من تولید شده، درسته؟ حالا که ملک منه، من میتونم این شیر رو جدا کنم از اون حیوان. حیوان رو میخوام پس بدم، حیوان رو میخوام عقدش رو فسخ کنم. شیر که مال خودم بوده، اونو برای چی پس بدم؟ برای اینکه ملک خودم رو از ملک فروشنده جدا کنم، این کار رو انجام دادم. پس اینجا این نکته وجود داره و این نکته کمک میکنه که قائل بشیم که این تصرف به حساب نمیاد و مسقط خیار نیست. پس تو این مورد آخر که شیر رو دوشیده، علا اشکالن تصرف بودن، یک اشکالی درش هست که نشأت میگیرد از این که این لبن ملک اوست، فله استخلاصه، پس برای اوست حق جدا کردن و خالص کردن ملکش از ملک دیگری. انتها، تمام شد. و حکی عنه فی موضع آخر، یه عبارت دیگه هم از جامع المقاصد حکایت شده. ببینید عبارت اولی صریح بود در این که هر تصرفی مسقط نیست، تصرف دال بر رضایت مسقطه. اما حالا رضایت نوعی یا شخصی، به نظر میرسه که مراد ایشون رضایت نوعی باشه نه رضایت شخصی. و حکی عنه فی موضع آخر، در یه جای دیگه از جامع المقاصد هم از ایشون حکایت شده که فرمودن انه قال و المراد بالتصرف المسقط ما کان المقصود من التملک لل اختبار ولا حفظ المبیعه کرکوب دابت لسقی انتها. ایشون فرمودن که مراد به تصرف مسقط خیار اون تصرفی است که مقصود از اون تملک باشه، نه اینکه مقصود از اون اختبار یعنی امتحان کردن حیوان یا حفظ حیوان باشد، مثل اینکه سوارش بشی تا ببریش سر آبشخور آب بخوره. حیوان برای اینکه آب بخوره باید ببریش مثلا 500 متر اون طرف در سر چشمه آب بخوره، سوارش میشی میری اونجا آب بخوره بیاد. این کار رو شما برای حفظ حیوان انجام دادی، نه برای تملکش. این موارد باعث سقوط خیار نمیشن. پس مراد به تصرف مسقط اون تصرفی است که مقصود از اون تملک باشه، نه امتحان کردن و نه حفظ کردن مبی، مثل اینکه برید برای آب دادنش یه مقداری سوارشی تا برسه به چشمه آب. ببینید یه نکته اینجا وجود داره، ایشون فرمودن مراد به تصرف مسقط اون تصرفی است که مقصود از اون چی باشه؟ تملک. مگه قبلا تملک نکردیم؟ ما که با صیغه بیع تملک کردیم دیگه. بایه به ما گفت بیع تو که، ما گفتیم اشترای تو، یا گفت ملک تو که، ما گفتیم چی؟ تملک تو. دیروز که عقد بیع خونده بود ما تملک کردیم. پس چرا میفرمان مقصود از تصرف تملک بوده باشد؟ آها، پس مراد از تملک خود تملک نیست، تثبیت تملک به قول ایشون یا التزام به تملک. ببینید مرحوم شیخ توضیح میدن و مراده من تملک، مراد ایشون از تملک خود تملک نیست، چون ما قبلا تملک کردیم. البقاء علیه و الالتزام به، مراد از تملک بقاء بر تملک و التزام به تملک است. یه احتمال دیگه هم وجود داره و اونی که معنای این باب معنای انتفاع باشه، یعنی تملک به معنای انتفاع از ملک بوده باشد، تملک به معنای انتفاع از ملک. و یحتمل ان یراد بهی الاستعمال للانتفاع بالملک لا للاختبار او الحفظ. پس احتمال هم داره مراد محقق ثانی از تملک انتفاع به ملک باشه، استعمال به خاطر انتفاع به ملک باشه نه امتحان و حفظ. پس در عبارت محقق ثانی دو احتمال دادیم. ایشون گفتن غرضت اختبار و حفظ نباشد، غرضت تملک باشد. گفتیم یا مرادشون التزام به تملک، تثبیت تملک، بقای بر تملک، یا مرادشون از تملک انتفاع به ملکه. یعنی اگر تو یه موبایلی خریدی به قصد انتفاع از ملکت زنگ زدی، خیارت ساقط میشه. حالا تو موبایل که حیوان نیست مثلا، اما دیگه موبایل تو دستمون بود، حیوان که نیست اینجا. اگر شما با این موبایل یه موقع زنگ میزنی، خب غرضت اینه که امتحان کنی موبایلو، اما یه موقع زنگ میزنی غرضت امتحان کردن موبایل نیست، نمیخوای ببینی شماره میگیره یا نه، وصل شده یا نه. زنگ که میزنی میگه آقا من موبایل خریدم، ملکمه، میخوام انتفاع ببرم، میخوام زنگ بزنم. اگر قرضت انتفاع به ملک باشد، ولو ملتزم به بینیستی، خیارت ساقط میشه. پس عبارت ایشون دو احتمال داشت. طبق احتمال اول، در صورت التزام به ملک خیار ساقط میشود، اما طبق احتمال دوم، ولو ملتزم نیستی، همین که انتفاع میخوایی ببری از اون به عنوان ملکت، خیارت ساقط میشود. اینم دو احتمالی بود که در عبارتش محقق ثانی دادن. تمام شد دیگه، ما کلمات جمعی از فقها رو نقل کردیم. حالا یه جمع‌بندی بکنیم. هازا ما حذرنی من کلمات هم فی هذا المقام، اینا آنچه بود که من به اونها دسترسی داشتم از کلمات فقها در این مقام. شما با وجود نرم افزارها میتونید بیشتر از مرحوم شیخ دسترسی پیدا کنید به عبارات. ایشون میفرمان من اینقدر دسترسی داشتم بر کلمات که این کلماتی که نقل کردیم از ظاهر فعل معنی ثالث، این کلمات این صفت داشتن، ظهور در معنای سوم داشتن. توضیح دادیم دیگه موقع که این کلمات رو میخوندیم، حالا بعضیشون ظهور داشتن در معنای سوم، بعضیشون خیلی ظهوری در معنای سوم نداشتن، مردد بین معنای سوم و چهارم بودن. و حاصلهو، محصل معنای سوم چیه؟ چند بار گفتیم، یه بار دیگه هم میگیم، و حاصلهو محصل معنای سوم اینه که التصرف علی وجه یدل عرفا لو خلی و تبعه علی الالتزام بالعقد لیکون اسقاطا فعلیا للخيار. حاصل وجه سوم اینه که مسقط خیار تصرف است بر وجهی که دلالت عرفیه داشته باشد، اگر خودش باشه و خودش، یعنی تصرف قرینه و شاهد و زمیمه کنارش نباشه، تصرف تصرفی باشد که دلالت داشته باشه عرفن بر التزام به عقد، تا اینکه اسقاط فعلی خیار بوده باشد. همچنان که قول دال بر التزام مسقط خیار هست، فعل دال بر التزام هم مسقط خیاره. تصرف اگر دلالت عرفی بر التزام داشته باشه میشه فعل دال بر التزام، پس میتونه مسقط خیار باشه. فیخرج منه ما دلت القرینه تو علی وقوعه لا عن التزام، پس خارج میشود از تصرف مسقط آنچه که دلالت دارد قرینه بر وقوعش بدون التزام. پس با توجه به توضیحاتی که قبلا دادم، ما سه حالت داریم، قبلا هم گفتم بازم تکرار میکنم، ما سه حالت داریم. یه موقع تصرفی شما انجام دادید که دلالت بر رضایت شما دارد، این که تکلیفش معلومه، خیار ساقط میشه. یه موقع تصرفی انجام دادیم که این تصرف نه دلالت شخصیه و نه دلالت نوعیه بر رضایت ندارد، این محل کلام ماست. گاهی موقع ها تصرفی انجام دادیم که نه دلالت شخصیه بر رضایت داره و نه دلالت نوعیه، اینم مسقط خیار نیست. اما گاهی تصرفی انجام شده که دلالت شخصیه بر رضایت ندارد ولی دلالت نوعیه بر رضایت دارد، یعنی این تصرف در نوع موارد دال بر رضاست ولی نسبت به این آقا خیلی دلالتی ندارد، این جور موارد ما حکم میکنیم که این تصرف باعث سقوط خیاره، ولو در مورد این آقا نمیدانیم که آیا راضی هست یا نه. تصرف در مورد شخص این آقا دلالت نداره، ولی چون این تصرف در نوع موارد داله بر رضاست، اینجا هم رضایت به حساب میاد و مسقط خیار است، مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم که به ما بفهمونه این آقا راضی نیست، قرینه به ما بفهمونه این تصرف ناشی از رضایت او نبوده است. تمام شد. لکن یبقى الاشکال المتقدم سابقا، مرحوم شیخ تا اینجا احتمال سوم رو تقویت کردن و فرمودن موافق با فتاوی فقهام هست، اما باز میفرمان اون اشکال سابق ما سر جای خودش باقیه. اشکال سابق ما چیه؟ اشکال سابق ما اینه که در این روایات مثالهایی مطرح شده که این مثالها درش رضایت فعلیه و رضایت نوعیه وجود ندارد، یعنی دلالت فعلی و دلالت نوعی بر رضایت ندارد. اگر مثال هایی که تو این روایات مطرح شد دقت کنید، مثلا کسی نظر کنه به کنیزی که خریده، خب بابا شما کنیز بخرید حتما میخوای نظر کنی ببینی چجوری خصوصیاتشو بررسی کنی دیگه، یا لمس کنه یا تقبیل کنه، اینا همش تصرفاتیه که یا حمله بر رکوب بر داب به سوار بر چهارپا بشید، اینا نوعا دال بر رضایت نیستن، بلکه گاهی موقع ها طرف از روی غفلتش این تصرفات رو انجام میده یا با وجود تردد، حتی گاهی موقعها طرف تصمیم بر فسخ داره اما باز این تصرفات رو انجام میده. گاهی موقع این تصرفات رو انجام میده که امتحان کنه حیوان رو، ببینه این حیوان به دردش میخوره یا به دردش نمیخوره، که اگه نمیخوره بره پس بده. پس مثال هایی که در روایات مطرح بود نوعاً مثال هایی بود که درش نه دلالت بر رضایت شخصی است و نه دلالت بر رضایت نوعی. امام معصوم فرمودند با این تصرفات خیار ساقط می شود، در حالی که این تصرفات دلالت بر رضایت شخصی یا نوعی نوعاً نداشتند. پس این که بخوایم بگیم مراد روایت این است که هر تصرفی که دال بر رضا باشد، این با مثال ها جور در نمیاد. به عبارت اخرى در روایت دو تا ظهور داریم که این دو تا ظهور با هم تنافی دارن. خوب دقت کنید، در روایت دو ظهور داریم که این دو ظهور با هم تنافی دارن. یک، ظهور در احتمال سوم و چهارم، ظهور در نفی احتمال اول و دوم. چون روایت داشت میگفت اگر تصرفی انجام بدی چون تصرف تو دال بر رضایت هست پس خیار ساقط میشود، فلا شرط له. ها، پس این باعث تزریق میشد، نه هر تصرفی، تصرفی که دال بر رضا باشه. ظهور روایت این بود که تصرف دال بر رضا مثبت است. از طرفی میبینیم در روایت مثال هایی زده شده که اون مثال ها تصرف دال بر رضا نیستند. پس ظهور روایت با ظهور مثال های روایت با هم دیگه نمی سازن. گرفتی چی شد؟ این مشکل کماکان سر جای خودش باقیه. و بالجمله بابا ما وقتی داریم بحث فقهی میکنیم لزوماً این نیست که به یه نتیجه‌ای برسیم. فکر نکنید هر وقت ما ورود کردید در آینده که مجتهد شدید، البته الانم مجتهد هستید در استبرا، قرار نیست که هر وقت که آقایون خواستن اجتهاد کنن به نتیجه برسید لزوماً. این همه تو رساله های مراجع میبینید که مثلا بنابر احتیاط واجب، یعنی چی؟ یعنی من توی مسئله به فتوا نرسیدم، فتوا نمیدم، شما احتیاط کن توی مسئله. و خیلی از ابواب هست که شما هر چقدر بالاخره باید یه فرقی بین زمان حضور امام و زمان غیبت باشه دیگه. ما بالاخره قرار نیست تو زمان غیبت هر آنچه که در زمان حضور میدانیم الانم بدانیم. خیلی چیزا هست ما الان دست ما کوتاه و خرما بر نخیل نمیفهمیم چیه. لذا خیلی تعجب نکنید چرا پس ما به نتیجه نمیرسیم. بله این روایت فهمش مشکله. ما تو این روایت صدر روایت یه چیز میگه، مثالای روایت یه چیز دیگه میگه، ما نمیفهمیم مراد چیه. در نهایت هم شاید با قرائن و شواهد دیگه به یه جنبندی برسیم، شاید هم آخر بحث بگیم ما به نتیجه نرسیدیم. پس میفرمان و بالجمله فل جمع بین النص و الفتوا، درست دارم میخونم؟ نه رفتم جلوتر. لکن یبقى الاشکال، داشتم صفحه بعدی رو میخونم. لکن یبقى الاشکال المتقدم سابقا، همه این حرفا رو زدیم، احتمال سوم رو تقویت کردیم، اما بازم میگیم باقی میماند اون اشکالی که گذشت سابقا. چی بود؟ من ان اکثر امثله تصرف المذکوره فی النصوص والفتاوی لیست کذلک. اشکال اینه که اکثر تصرفاتی که ذکر شدن هم در نصوص هم در فتاوی این چنین نیستن، یعنی دلالت نوعیه یا شخصیه بر رضا ندارن، بل هی واقعتون غالبا مع الغفله او تردد او العزم علی الفسخ مطلقا او اذا طلع علی ما یوجب زهده فی. بلکه این مثال ها واقع شدن غالبا یا با غفلت، یعنی اصلا حواسش نیست طرف که الان نباید تصرف کنه، الان باید آیا راضی هست راضی نیست، یه کنیزی خریده هنوز به فکر این که من راضی به بی هستم یا نیستم نیست، کنیز رو دید جوگیر شد بالاخره یه تقبیلی کرد دیگه، مع الغفله او تردد، یا اینکه با وجود اینکه مردده تصرف رو انجام میده، یا اینکه عزم بر فسخ داره میگه من در هر صورت این بیعه به درد من نمیخوره، این کنیزه رو گرون خریدم میرم پس میدم، ولی با اینکه عزم بر فسخ داره نظر بر اون هم میکنه یا رکوب سوار بر چهار پا هم میشود. او اذا طلع علی ما یوجب زهده فی، یا اینکه عزم بر فسخ داره اذا طلع، این اذا طلع عطف بر مطلقاً هست، یعنی عزم بر فسخ دارد نه مطلقاً، اگر مطلع شود بر آنچه که موجب بی‌رغبتی او در اون حیوان می شود. یعنی میگه بذار ما یه دفعه این کنیزه رو خلاصه یه نظری بهش بکنیم، این اسب رو یه دور سوارش بشیم، اگر که یه چیزی دیدیم که باعث بی‌رغبتی ما شد اون وقت میریم فسخ میکنیم. عزم بر فسخ مطلقا نداره، ولی عزم بر فسخ داره در صورتی که مطلع بر چیزی بشه. حالا که اینجور شد، فهیه غیر دالتن فی نفسها عرفن علی الرضا، این روایت دلالت ندارد، از میخوام این تصرفات یه میخوره به این تصرفات، این تصرفات دلالت ندارن فی نفسها عرفن بر رضایت، یعنی لو خلیه و طبعه خودش باشه و خودش، این تصرفات دلالتی بر رضایت نداره، چون اتفاقا غالبا این تصرفات بدون رضایت انجام میشه، نه اینکه غالبا این تصرفات از روی رضایت بوده باشد. تمام شد رفت. خب با توجه به این نکته‌ای که گفتیم، چه نکته‌ای گفتیم؟ گفتیم که آقا این روایت صدرش با مثالاش تنافی داره، یعنی تنافی داره که یعنی ما اینجور میفهمیم، ما نمیتونیم جمع کنیم، نه اینکه تنافی داشته باشه کلام معصوم، ظهور صدر و زیرش با هم نمیسازه. یعنی چی؟ یعنی گفتیم مثالایی که تو این روایت زده، مثالها یا همچنین مثالایی که در فتاوی فقها هست، اینا ظهور ندارن در تصرف دال بر رضا، بلکه نوعا این مثالها از روی عدم رضا هستن، توأم با رضایت نیستن. از این نکته‌ای که گفتیم وجه نظر در دفع استبعاد سابق واضح میشه برای شما. چی شد؟ وجه نظر در دفع استبعاد سابق، یعنی یه استبعادی بوده بعد دفعش کردن، حالا ما نظر داریم در اون، اشکال داریم در اون دفع استبعاد. وجه نظر ما چیه؟ چند مرحله شد؟ یه دفعه دیگه بگیم، یه استبعادی قبلا بوده، این استبعاد رو بعضیا جواب دادن، خب ما در اون جوابی که از استبعاد دادن اشکال داریم، وجه نظر ما با توجه به مطلبی که گفتیم آشکار میشه. اول ببینیم اون استبعاد چی بود. برگردید صفحه 99. صفحه 99 ما یه بحثی داشتیم که مراد از حدث در این روایت چیه. گفتیم احتمال اول چی بود؟ این بود که مطلق حدث مراد باشه. بعد گفتیم اگر مطلق حدث مراد باشه 4 تا اشکال داره. اشکال سومش چی بود؟ اشکال سومش این بود، پاراگراف آخر صفحه 99 خط دومش، مع ان من المعلوم عدم انفکاک المملوک المشترا عن ذلک فی اثناء الثلاثه فیلزم جعل الخيار فيه كاللغو. گفتیم آقا مگه میشه شما یه حیوانی بخرید در طول 3 روز هیچ تصرفی انجام ندید؟ بالاخره شما یه حیوانی بخرید، ها، یا سوارش میشید، یا میدوشیدش، یا میزنیدش، یا علوفه بهش میدید، آب بهش میدید. نمیشه که یه حیوانی رو بخری همونجا جلو بازار وایسی هیچ تصرفی نکنی. یه حیوانی که خریدی باید ببری خونه، وقتی بخوای ببری خونه حیوان همراهی نمیکنه، نمیاد، یه دونه چوب دستت محکم میزنی بر زهر اون دابه. خب بالاخره اینا تصرف دیگه. یا شما یه جاریه خریدی، این جاریه رو دست بهش نزنی، نظرم بهش نکنی، لمسش هم نکنی، مجامعت هم نکنی، بشم نگی آب بیار، بشم نگی لباس منو بده، بشم نگی برقو خاموش کن، بشم نگی چادرتو هیچ کار نمی... مگه میشه همچین چیزی؟ گفتیم بعضیا گفتن این خیلی بعیده که مطلق تصرف مسقط باشد، چون اگر مطلق تصرف مسقط باشه هیچ خیار حیوانی تا 3 روز ادامه پیدا نمی کند. بالاخره ساعت اول، نصف روز اول، روز اول، روز دوم یه مسقطی اتفاق میفته، یه تصرفی انجام میشه، خیار ساقط میشه. پس این که گفتن که خیار حیوان تا 3 روز ادامه دارد، این کلغوه. شارع اومده 3 روز زمان رو برای خیار جعل کرده، در حالی که هیچ خیار حیوانی تا 3 روز کش پیدا نمی کند. این استبعاد بود. بعضیا خواستن از این استبعاد جواب بدن. چه جوری جواب دادن؟ اومدن گفتن که آقا هر تصرفی که مسقط خیار نیست، غالب تصرفات با رضایت انجام نمیشن، بدون رضایت انجام میشن. غالب تصرفات از روی رضایت انجام نمیشن، بدون رضایت انجام میشن، پس خیار با اونها ساقط نمیشود. یعنی شما وقتی یه حیوانی رو خریدی، حیوان رو افسارش رو میگیری میکشی ببری خونه، نمیاد، یه چوبم بهش میزنی، این چوب زدن از روی رضایت به بی بود؟ نبود. علوفم بهش میدی، آبم بهش میدی، این از روی رضایت به بی بود؟ نبود. حیوان شیر داره، داره مثلا بهش فشار میاد، اون به اصطلاح سدیش بقول آقا پر از شیر، داره بهش فشار میاد. یه استادی داشتیم حالا به مناسبتی تو همچین عبارتی گفت شیر داره، مثلا سینه اون حیوان پر از شیره. یه ذره این تعبیرش جای تأمل بود، چون حال در مورد انسان میگن سینش پر از شیره، ولی در مورد حیوان نمیگن. در مورد انسان هم میگن به علاقه مجاورت این مجاز رو به کار میارن، در حیوان این مجاورت نیست. حالا به هر حال مجبور شیر حیوان رو بدوشه، این نشانه رضایت به بی نیست. پس اگر شما تصرفاتی انجام میدید چون این تصرفات شما از روی رضایت نیست، پس خیار حیوان ساقط نمیشه، پس جعل خیار حیوان تا 3 روز کلغو نیست. آقای شیخ اعظم میفرمان این جوابی که از اون استبعاد دادن به نظر ما درش نظر و اشکال وجود داره. چطور؟ به خاطر اینکه این جواب، خوب دقت کنید، این جواب مبتنی است بر اینکه ما بگیم هر تصرفی مسقط خیار نیست. تصرف دال بر رضایت مسقط خیار است، مبنی بر اینه دیگه. در حالی که ما گفتیم اگر قرار باشه هر تصرفی مسقط خیار نباشه، این با مثالهایی که مطرح شد جور در نمیاد. امثله‌ای که در روایت مطرح شده نوعا اینجور نیستن، یعنی قالب مواردش رضایت درش وجود ندارد. و وقتی رضایت در اون مثالها وجود نداشته باشه، این سر از استهجان در میاره. چجور استهجانی؟ امام معصوم میخوان بگن که تمام تصرفات، مثال میزنن، میفرمان که تمام تصرفات مسقط خیار است. بعد علت میارن به اینکه این تصرفات دال بر رضایت هستن. خب با توجه به اینکه همه این تصرفات دال بر رضایت نیستن، اکثر این تصرفات دال بر رضایت نیستن، اگر ما تعلیل بیاریم بگیم به خاطر اینکه این تصرفات رضایت هستن، این استدلال سر از استهجان در میاره. چرا؟ چون ببینید مصحح این استدلال چیه؟ اگر ما بگیم تصرفات مثل رکوب دابه و نمیدونم تقبیل جاریه و اینا مسقط خیار هستن به خاطر رضایت، خب با توجه به اینکه همیشه اینا دال بر رضایت نیستن، در چه صورتی ما میتونیم استدلال کنیم به اینکه اینا دال بر رضایتن و این استدلال قبیح نیست؟ در صورتی که حالا اگر همیشه هم دال بر رضایت نیستن، در قالب موارد دال بر رضایت باشن. اما با توجه به اینکه ما گفتیم در قالب موارد هم دال بر رضایت نیستن، پس بالاخره این استهجان وجود داره. خلاصه این استهجان، اینکه مثال‌ها غالبا دال بر رضایت نیستن، این به ما میفهمونه که ما نمیتونیم از اون استبعادی که قبلا ذکر شد به این شکل جواب بدیم. و منه یظهر وجه النظر فی دفع الاستبعاد الذی ذکرناه سابقا، از آنچه که در خط بالا گفته شد، این که گفتیم اکثر امثله دلالت بر رضایت ندارن، از این مطلب ظاهر می شود وجه نظر در دفع استبعادی که ما اون رو سابقا ذکر کردیم. صفحه چند بود؟ 99. بله، الذی صفت استبعاد، بله، دفع و بیان نکردن. ببینید زیر 3 کلمه خط بکشید، زیر استبعاد یه استبعادی بوده، زیر دفع هم خط بکشید، یعنی یه پاسخی برای این استبعاد یه عده مطرح کردن. زیر نظر هم خط بکشید، یعنی ما در اون دفع استبعاد نظر داریم. خب پس ما الان وجه استبعاد رو نمیخوایم بگیم، وجه دفع استبعاد هم نمیخوایم بگیم، وجه نظر و اشکال در دفع استبعاد رو میخوایم بگیم. اولش با من استبعاد رو بیان کنیم، با من استبعاد رو بیان میکنیم. پس من بیانیه است، میشه بیان استبعاد. من عدم انفکاک اشتراء الحیوان من التصرف فیه فی الثلاثه فیکون مورد الخیار فی غایت الندره. اشکال این بود، استبعاد این بود که جدا نمیشود خریداری حیوان از تصرف در اون در طول 3 روز، یعنی هر حیوانی بخری بالاخره در 3 روز درش تصرف میکنی، پس مورد خیار حیوان، این که خیار حیوان تا 3 روز ادامه داشته باشه، فی غایت ندره است. این که یه جایی ما تا 3 روز خیار حیوان برامون باقی باشه، فی غایت ندره است. اونجا گفتیم جهل خیار به مدت 3 روز کلغوه، چون هیچ کس تا 3 روز نمیتونه تصرف انجام نده. این استبعاد بود. به ان متعلق به دفعه، داره دفع استبعاد رو بیان میکنه، دفع الاستبعاد به ان. چجوری جواب دادن از استبعاد؟ به ان الغالب فی التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم. غالب در تصرفات اینه که این تصرفات واقع میشن با عدم رضایت به لزوم. یعنی طرف تصرف انجام میده ولی راضیه به لزوم بی هم نیست. اون حماری که خریده کتکش میزنه، سوارش هم میشه، علف هم بهش میده، اما راضیه به بیعش هم، راضیه به بیعی که انجام دادن نیست، هنوز تصمیم بر فسخ دارد. پس غالب در تصرفات وقوعشون با عدم رضایت هست. خب وقتی با عدم رضایت باشن فلا یسقط به الخیار، پس خیار ساقط نمیشود. پس خیار حیوان میتونه تا 3 روز ادامه داشته باشه. اینجور نیست که معمولا خیار حیوان تا قبل از 3 روز تمام شده باشد. نه، ما تا 3 روز تصرف از روی رضایت انجام نمیدیم. تصرفاتی هم که انجام دادیم از روی رضایت نبوده، خیار باقیه. پس کلغ پیش نیومد. درست شد؟ اینم شد چی؟ شد دفع استبعاد. حالا ما میخوایم وجه نظر رو بگیم. از فیه گفتیم یظهر و وجه نظر. چرا وجه نظر واضح میشود، آشکار میشود؟ از این، از بیان این هست که چرا وجه نظر آشکار، دلیل این هست که چرا وجه نظر آشکار میشه، یا بهتره بگیم که دارن وجه نظر رو بیان میکنن. از فیه، چون اشکال میشه در این دفع استبعاد به این شکل که ان هازا یوجب استهجان تعلیل سقوط به مطلق الحدث به انه رزن. این بیان لازمش این هست که موجب می شود که مستهجن باشد علت آوردن سقوط به مطلق حدث به اینکه از روی رضایت است. ببین، شما می خواهید بگید که شما می خواهید از یه طرف بگید که مطلق حدث مسقطه، چون مثالایی که زدید در روایت مطلق حدث بودن، نه حدث داله بر رضا، تصرف داله بر رضا. شما میخواستید بگید که مطلق حدث مسقطه، از طرفی علت آوردید به اینکه این مطلق حدث داله بر رضا هست. این استدلال شما، این مستهجنه. چرا مستهجنه؟ به خاطر اینکه لأن المصحح لهذا التعلیل مع العلم به عدم کون بعض افراده رزن هو ظهور و فیه عرفن من اجل الغلبه. چون مصحح این تحلیل، اون چیزی که باعث می شد این تحلیل صحیح باشه، وسط پرانتز مع العلم به عدم کون بعض افراد هیرزن، پرانتز بسته، در حالی که ما علم داشتیم به این که بعضی از افراد این تصرفات رضا نیستن، شما دارید میگید آقا تقبیل مسقط است. خب چرا؟ چون رضایت است، در حالی که ما میدونیم هر تقبیلی رضایت نیست. پس این استدلال احتیاج به مصحح داره. پس مصحح این تعلیل، با وجود اینکه ما علم داریم که بعضی از افراد تقبیل، بعضی از افراد رکوب رضایت نیستن، اون مصحح تعلیل چیه؟ هو ظهوره فیه عرفن. مصحح تعلیل اینه که این تصرفات ظهور عرفی دارن در رضایت، ظهور تصرفات در رضایت عرفن من اجل الغلبه، به خاطر غلبه در خارج. درست شد؟ پس مصحح تعلیل غلبه در خارج بود. حالا با توجه به اینکه ما گفتیم غلبه در خارج وجود ندارد، فاذا فرض ان الغالبه فی مثل هذه التصرفات وقوعها لا ان التزام للعقد بل مع العزم على الفسخ او التردد فيه او الغفله كان تعليل الحكم على المطلق به هذه العله تو یه نصف خط جلوتر مستهجنن. پس با فاذا فرض، حالا که فرض کردیم که غالب در مثل این تصرفات وقوع این تصرفات هست، نه از روی التزام به عقد بلکه با عزم بر فسخ، یعنی در غالب موارد طرف عزم بر فسخ داره و این تصرفات رو انجام میده، یا اینکه مردد در فسخ هست، یا اینکه غافل از این هست که من فسخ میکنم یا نه. حالا که غالب در تصرفات این چنین شد، غالب تصرفات از روی رضایت نبود، کانه این جواب شرط است. اون فاذا فرزه شرط بود، این کانه جوابشه. فاذا فرزه ان الغالب فی مثل هذه التصرفات وقوع حالا ان التزام للعقد کانت تعلیل ده. حالا که اینجور شد، پس تعلیل حکم بر مطلق تصرف به این علت، یعنی رضا، این علت مستهجن خواهد بود. بعد داخل پرانتز هذه العله رو توضیح میدن، الغیر الموجوده الا فی قلیل من افراده، علتی است که موجود نیست مگر در قلیلی از افراد. پس این که ما یه حکمی رو براش علت بیاریم، اما علتی که میآوریم فقط در قلیلی از افراد باشه. نگاه من کنید، من میگم آقای زید، تو اگر تصرف کنی، سوار بشی، تقبیل جاریه انجام بدی، لمس جاریه انجام بدی، نظر به جاریه انجام بدی، هر کدوم از این کارا رو انجام بدی، خیارت ساقط است. چرا؟
چون که این تصرفات رضایت به بیع اند. بعد میریم در خارج نگاه میکنیم میبینیم 90% این تصرفات رضایت به بیع نیستن. این بیان با این استدلال مستهجنه. بابا این استدلال در صورتی درست بود که یا 100% این تصرفات رضایت باشن، یا اگر 100%ش رضایت نیست لااقل غالب مواردش رضایت باشه. با این بیان اینجور استدلال کردن مستهجنه. خب حالا که اینجور شد، پس اون جوابی که شما از این خدمتون عرض بشه استبعاد دادید، اون جوابی که از استبعاد دادید جور در نمیاد. یعنی شما گفتید تصرف اگر از روی رضایت باشد مسقط نیست. ما میگیم نه، این استدلال مستهجنه، باید استدلاله رو یه جورایی رفعیت کنیم ازش، چون استدلاله با مثالهای ما جور در نمیاد. یه ذره بیان مرحوم شیخ اینجا خالی از تشویش نیست. و عمل استشهاد مطلب بعدمون دیگه توضیح لازم داری نمیرسیم بخونیم، باشه برای بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.